أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به اشکالی که مرحوم نائینی به جریان استصحاب تعلیقی داشت، که حاصل این اشکال هم این بود که چون وجود حکم به حسب مقام ثبوت برمیگرده به قید موضوع، پس قبل از تحقق غلیانی که قید حکم است، قبل از تحقق او ما حکم ثابت و متحققی نداریم که این را به ظرف شک که حالت زبیبی هست بکشانیم. حکم متحققی در بین نیست. روی این حساب استصحاب تعلیقی جاری نمیشه لعدم الیقین بالحدوث. این رکن یقین به حدوث منتبی. نسبت به این اشکال ایراداتی شده بود، سه تا ایراد مطرح شده که البته در کنار این ایرادا اون ایراد و اشکالی که در کلمات مرحوم امام هم بود، در لابلای این ایرادا مطرح شده. اشکال ایراد چهارم که در کلمات نسبت به این اشکال مرحوم نائینی وجود دارد، ولو از به این عنوان مطرح نشده، ولی اگر تمام باشد می تواند به عنوان اشکال بر کلام مرحوم نائینی قرار بگیره، فرمایشی است که مرحوم محقق اصفهانی در تعلیقه دارند و در حقیقت در مقام توضیح کلام مرحوم آخون بیان کردند. یعنی اصل مطلب برمیگرده به کلام مرحوم آخون در حاشیه بر رسائل. مرحوم محقق اصفهانی این را توضیح داده. روی حساب اشکال چهارم میشه فرمایش مرحوم آخون در کفایه، ببخشید، فرمایش مرحوم آخون در حاشیه بر رسائل که مرحوم اصفهانی اون را توضیح داده. ایراد نقدی که اینجا نسبت به اجرای استصحاب تعلیقی هست، ایرادی که نسبت به اشکال بر استصحاب تعلیقی هست، که در حقیقت حاصل این ایراد توجیه جریان استصحاب تعلیقی هست، توجیه جریان استصحاب تعلیقی هست، اینی که مرحوم آخون در حاشیه بر رسائل بعد از این که اون قسمت را توضیح دادم که قید اگر به ناحیه حکم برمیگرده، خود همین حکم معلق بر شیء یک نحوه وجودی داره، همین وجود تعلیقی رو ما میتونیم استصحاب بکنیم. بعد از بیان این فرمودن که بله، در صورتی زید به حکم برگرده ما توجیه کردیم، ولی اگر زید را ما به ناحیه ماده برگردانیم، به موضوع برگردانیم، فرموده اجرای استصحاب اوزه هست. حال ان الغید اذا کان راجعن الالماده به امکان الاسیر و زبیبی از ببخش اسیر و الانبی المقلی حرامن. اگه ما اصلا حکم را موضوع حرمت را مقید بگیریم، اسیر انبی مقلی بگیریم، فل امرو فی صحت الاستصحاب اوزه، برخلاف اونچه که در تا حالا از کلام مرحوم نائینی ما فهمیده بودیم که اگر حکم به ناحیه موضوع بخوره که غیب به ناحیه موضوع بخوره که انه واضح هست که استصحاب جاری نمیشه، اگر غیر در ناحیه حکم باشه جای بحثه. عبارت مرحوم آخون در حاشیه بر رسائل اینی که نه، اگر غیر را ما به ناحیه موضوع برگردانیم اجرای استصحاب واضح تر هست. چرا؟ تعبیری که مرحوم آخوند داره اینه که فرمودن لا تقدیر للحق بل للموضوع، چون اگه غیر رو ما به نایه حق برگردانیم دیگه، غیر رو به نایه موضوع برگردانیم، حق وجود تعلیقی نداره، در نایه حق تعلیق در کار نیست، تقدیر در کار نیست، موضوع تقدیر در نایه موضوع هست. خب تقدیر وقتی در نایه موضوع بود حکم میشه حکم فعلی، به این حساب ما حکم را به وجود فعلیش استفاده میکنیم، مشکلی نداره. چطور اگر غید به نایه موضوع برگردد حکم قابل استفاده هست به وجود فعلی؟ مرحوم اصفهانی فرمودن توضیح این مطلب اینه که ما در اینجا اگر این قضیه جعل حرمت برای اسیر عنبی را ملاحظه بکنیم، اگر اون کیفیت جعل به این باشه که الاسیر العنبی المغلی حرامن، خب اینجا این قضیه‌ای که دلالت بر جعل حکم میکنه اگر قضیه خارجیه باشد، قضیه خارجیه باشد به این معنا که حکم روی افراد موجود از عنب در خارج قرار گرفته باشه، حالا یا موجود در زمان سابق یا موجود در مستقبل، اگر به مفاد قضیه خارجیه باشه خب اشکال اجرای استصحاب یا نمون اشکالی که مرحوم ناینی داره اینجا پیدا میشه، به جهت این که تا وقتی که موضوع وجود فعلی پیدا نکرد حکم مترتب بر اون موضوع مقید هم وجود فعلی پیدا نمیکنه، پس فعلیت الحکم ثبوت الحکم نداریم که بخواهیم استصحاب کنیم. ولی اگر این قضیه الاسیر العنبی المغلی حرامون به مفاد قضیه خارجیه نباشه بلکه از باب قضیه حقیقیه باشه، معناش اینه که حکم رفته است روی افراد عنب اعم از افراد محققت الوجود و مقدرت الوجود، هر عنب مغلی که فرض وجود او بشود این حرمت برای او قرار داره، نه اینکه حکم فقط برای افراد محقق موجود در خارج باشه. بر اساس اینکه مفاد این عبارت قضیه حقیقی هست، بر اساس اینکه مفاد این عبارت قضیه حقیقی هست، اونی که موضوع للحرمت هست خصوص افراد موجود نیستن، افراد مفروض و مقدر هم موضوع این حکم هستن، حکم برای اونها هم جعل شده. خب این عبارت بله بنابر قضیه خارجی بودن اشکال تولید میکنه در جریان استصحاب، ولی بنابر قضیه حقیقی بودن اینجور نیست و لا اشکال که اینجور قضایا از باب قضیه خارجیه نیست بلکه قضیه حقیقیه هست و اونی که بله در تردید بین خارجیه و حقیقیه بودن که ممکن نمیتونیم مفاد خطابات رو به قضایا خارجیه برگردونیم، باید بگیم که حکم در اینجا به مفاد قضیه حقیقیه هست، منتها وقتی به نحو قضیه حقیقیه بود حکم میره روی موضوع مفروض، روی موضوع مفروض بله در بعضی در جایی را که موضوع یک امر باشه فرض یک امر میشه، یک تقدیر قضیه شرطیه، یک تقدیر بیشتر نداره، ولی اگه موضوع مرکب باشه از دو امر دو تا تقدیر میخواهیم در حقیقت، اگر محمولش یک شرط داشته باشه بله اگر حکم به نحو قضیه حقیقیه که جعل میشه اگر محمول شرط نداشته باشه یک تقدیر دیگه بیشتر برای موضوع او وجود نداره، ولی اگر محمول شرط داشته باشه بله در حقیقت یک تقدیر به لحاظ ذات موضوع، یک تقدیرم به لحاظ شرط باید بگیم. و بر این اساس در مثال اسیر در حال عنویت، خب اینجا اونی که جعل شده در حقیقت اسیر عنویت، اسیر مغلی به عنوان موضوع برای خوف جعل شده. این اسیر مغلی در حال عنویت طبق این تقریب قضیه حریره بودن حتما خوف داره، چون موضوع حق اسیر مغلی مقدر الوجوده، نه اسیر مغلی محقق الوجود. اگه اسیر مغلی محقق الوجود بود اشکال میشد که فی حال الانبیه قلیانی در کار نیست تا بخوای شما حکم را اثبات بکنید، ولی چون موضوع اسیر انبیه مقدر الوجود هست، طبعا در این در حال انبیت این فرض وجود برای خود عنب و برای خود قلیان هر دو وجود داره و بر اساس این فرض حکم ثابت هست. ما در بقای همین حکمی که مترتب هست بر مقدر الوجود، در بقای این حکم مترتب بر مقدر الوجود بعد از تبدل حالت انبیت به حالت زویبیت که همون حالت رطوبت رفته و حالت بله حالت جفاف پیش اومده، اینجا خب شک میکنیم که آیا باقی هست یا باقی نیست، استفهام میکنیم اون حکم مترتب بر موضوع مقدر را. ما مجرای استصحاب حرمت فعلی منوط به فعلیت موضوع نیست، بلکه مجرای استصحاب همون حکم روی موضوع مقدر هست. بنابراین اجرای استصحاب مشکل نداره، چون مفاد قضایای احکام مفاد قضیه حقیقی است و حکم روی موضوع مفروض الوجود میره، به لحاظ حکم ثابت روی موضوع مفروض الوجود ما استصحاب میکنیم. این بله فرمایش مرحوم آخوند که با توضیح مرحوم اصفهانی در حقیقت دفع اشکال میشه، جواب از اشکال مرحوم نائینی میشه. آیا این فرمایش تمام هست یا تمام نیست؟ خب اینجا یک بحثی هست در این که این قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه که در کلام مرحوم اصفهانی به او اشاره شده و بحث در مقام مرتبط به این شده، مقصود از قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه چی؟ اونی که بحث به اصطلاح منطقیین قضیه را به عنوان قضیه حقیقیه میگیرن، همین است که در کلام مرحوم اصفهانی اومده که قضیه حقیقیه قضیه است که حکم میره روی موضوع، نه روی موضوع موجود در زمان، فی ای زمان من الازمنه الثلاثه، نه اعم از این که در ازمنه الثلاثه احد ازمنه الثلاثه وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه. بحث اونی که در اصطلاح هست قضیه حقیقی اینه، روی این حساب قضیه در مقابل قضیه حقیقی قضیه خارجیه وجود دارد که قضیه خارجیه قضیه است که حکم رفته از روی موضوع موجود، منتها مقصود از موضوع موجود موضوع موجود در زمان جعل حکم نیست، موضوعی که وجود پیدا بکنه در احد از منه ثلاثه، حالا چه از قبل باشه بله حکم روی او رفته، در زمان در وجود پیدا کرده، ولو در زمان استقبالی وجود پیدا بکنه، این میشه قضیه خارجیه. بنابر اصطلاح اینه، این فرمایش مرحوم اصفهانی هم که در اونجا گفته روی اصطلاح اینه. در مقابل تعبیر قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه که در کلام مرحوم نائینی و در کلام اعلام دیگر مثل مرحوم های خویی، مرحوم های تبریزی، عده از محققین تعبیر قضیه حقیقیه را که در مقابل قضیه خارجیه به کار میبرند، مراد اینها از قضیه حقیقیه اینه که خب اینجور نیست که روی موضوع موجود در زمان جعل رفته باشه، نه مولا حق را برای موضوع به نحو عام جعل میکنه، اعم از این که در زمان جعل
این موضوع وجود داشته باشه، مصداق داشته باشه یا مصداق نداشته باشه، مصداقش در آینده محقق بشه. ولی حکم میره روی موضوع موجود در عهد ازمنه ثلاثه. موضوعی که موجود نیست در عهد ازمنه ثلاثه او از مصدر حکم خارجه، منتها موضوعی که موجود هست در عهد ازمنه ثلاثه، موضوعی که موجود هست گاهی در مقام جل حکم میره روی موضوع موجود، یعنی موضوعی که در یکی از زمانها تحقق داره، اهم از این که زمان فعلا در زمان جل وجود داشته باشه یا اصلا در زمان جل وجود نداشته باشه. مولا اصلا حکم را جل کرده برای اینکه موضوع اصلا وجود پیدا نکنه، مثل موارد احکام عقوبتی یا تنبیهی. اینه شعار وقتی که امر میکنه به قطع ید سارق، اصلا غرض از جعل حکم اینه که با این جعل جلوی ایجاد سرقت و وجود سرقت گرفته بشه، اصلا سرقت محقق نشه، به غرض نفی، به غرض انتفاع موضوع اینو جعل میکنه. ولی اونجی که به عنوان موضوع حکم قرار میگیره اینه که اگر سرقتی در خارج محقق شد با شرایط، حکمش اینه که باید دست او قطع بشه. خب این سری از قضایا میشه داخل در قضیه، یعنی بحث به اصطلاح این اعلام قضیه حقیقی است، چون حکم روی موضوع، روی خصوص موضوع موجود نرفته، بلکه روی موضوع مفروض الوجود رفته. فرض وجود رو که میگن مقصود اینه که مولا در مقام جل خصوصیات این موضوع را در نظر گرفته و علا فرض وجود این خصوصیت حکم را جل کرده. روی این حساب نسبت به این که مصداق این موضوع وجود دارد در خارج یا نداره، اصلا شارع در مقام جل ناظر به این نیست و قضیه جل حکم متکفل بیان این نیست. بنا به نظر این اعلام قضیه این میشه قضیه حقیقیه. قضیه خارجیه کجاست؟ قضیه خارجیه اونه که نسبت به موضوع خاص در یک زمان با علم به تحقق این موضوع در خارج حکم برای او جعل شده باشه، مثل بعضی از احکام که مربوط مختص به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مربوط به اون زمانی که حکم برای شخص رسول الله جعل شده، به طوری که قابل ترتب، قابل ترتیب نسبت به بقیه مؤمنین نیست. در نظر این اعلام قضیه خارجیه اونیست که خود مولا در حقیقت متکفل احراز موضوع هست، موضوع را احراز کرده، وجود موضوع را، و بعد از احراز وجود موضوع حکم را به صورت خاص متوجه این موضوع کرده. قضیه حقیقی اینجور نیست. قضیه حقیقی قضیه است که حکم میره روی موضوع مفروض الوجود، منتها موضوعی که محقق میشه در خارج. مولا در مقام جل حکم را در مقام جل فرض میکنه وجود موضوع را و حکم را برای این موضوع موجود جل میکنه، منتها تا وقتی که موضوع محقق نشد این قضیه جعل اون چه که نتیجه داده فقط حکم انشائی هست. ولی وقتی که موضوع موجود بشود در خارج، بر اساس جعل مولا، بر اساس تشریع مولا، در وعاء اعتبار که وعاء مناسب حکم هست، در وعاء اعتبار این حکم وجود اعتباری پیدا میکنه. وجود اعتباری حکم و ثبوت اعتباری حکم طبعا لکیفیت جعل در وقتی است که اون موضوع مفروض الوجود تحقق در خارج داشته باشه. پس در اصطلاح قضیه حقیقی و فرق قضیه حقیقی با قضیه خارجیه در حقیقت اختلاف هست بین اونچه که در کلمات مرحوم نائینی و تلامذه مرحوم نائینی اصطلاح شده و بین اونچه که در کلمات منطقیین هست و در کلام مرحوم اصفهانی بله اشاره به اون شده. و با توجه به این مطلب ما اگر بخواهیم بله بر اساس اصطلاح مرحوم نائینی در این مورد بخوایم حساب بکنیم، عنب مقلی اگر به قضیه جعل حب قضیه حقیقیه هم باشد که همینطور هم هست، قضیه حقیقی هم هست، ولی حب که در قضیه حقیقی جعل میشه در مقام جعل مولا فرض وجود این حکم میکنه، ولی ثبوت حکم و فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع هست. تا وقتی که موضوع محقق نشده، اون چه که از جعل مولا متحقق هست فقط حکم انشایی هست، حکم فعلی در کار نیست. فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع هست. و وقتی فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع بود، من در مورد عنب در همین عبارت العنب المقلی یحرم در جایی را با فرض اینکه موضوع این حکم العنب المقلی هست، در حالتی که عنب هست، یعنی رطوبت داره، هنوز جفاف پیدا نکرده، هنوز ربیب نشده، این موضوع مفروض التحقق، موضوع مفروض الوجود مفروض التحقق هنوز به تمام اجزاش فعلیت پیدا نکرد. وقتی به تمام اجزاش فعلیت پیدا نکرد، دیگه حکم وجود نداره. تا ما بخوایم این رو استحساب بکنیم برای حال عنبیت، بله، حکم به نحو انشا، حکم انشایی روی همه چیزهایی که میتوانن مصداق موضوع قرار بگیره برای او وجود داره، ولی ما در بقای حکم انشایی که شک نداریم. حکم انشایی این بود که هر چیزی که بتواند عنب مقلی بشود، علی تقدیر تحقق این دو قید در او، حکم غلبت شرب در مورد او میاد. ما در بقای این حکم شک نداریم. پس به حسب اصطلاح مرحوم نائینی و من تبع مرحوم نائینی، با اینکه حکم جعل حکم از باب قضیه حقیقیه هست، ولی در جعل حکم در قضایای حقیقیه ثبوت فعلی، بله، ثبوت حکم در دو مرحله است، یکی مرحله انشاء و جعل، یکی مرحله فعلیت. نسبت به مقام انشاء که ما شک نداریم در بقای او، نسبت به وجود فعلی هم که قبلش تحقق پیدا نکرد، تا ما بخوایم بگیم که این حالت تحقق یافته در یک زمان را به وسیله استصحاب بکشونیم به ظرف شک که زمان ثانی باشه. به حسب اصطلاح مرحوم نائینی و منطبش، این فرمایش مرحوم آخون مشکلی را حل نمی کنه، ولو تقدیر در ناحیه موضوع باشه، ولی تقدیر در موضوع و فرض موضوع به این معناست که علی تقدیر تحقق حکم ثبوت پیدا میکنه، حکم فعلیت پیدا میکنه. قبل از تحقق حکم موجود فقط حکم انشایی، در حکم انشایی هم که ما شک نداریم. و اما به حسب اصطلاحی که به حسب اصطلاح مرحوم نائینی و منطبش، که این فرمایش مرحوم اصفهانی و فرمایش مرحوم آخوند مشکلی را نمیتونه حل بکنه. بله، اون توضیحات مرحوم نائینی دوباره عود میکنه، همون اشکالا زنده میشه دیگه، این مشکلی را حل نکرد. ولی به حسب اون چی که مرحوم اصفهانی، بله، و اون چی که در اصطلاح منطقیین از قضیه حقیقی هست، که حکم را ما ببریم روی موضوع مفروض، روی موضوع مقدر، یعنی روی موضوع مفروض، اما از این که در خارج محقق بشود یا در خارج محقق نشود، اما از این که در خارج محقق بشود یا در خارج محقق نشود. خب اگر موضوع حکمم اینجوری باشه، یعنی حتی اون موضوعی که تحقق خارجی در عهد از من ثلاثه ندارد، ولی در این حال فرض وجود برای او شده، حکمم رفته روی موضوع مفروض، بنابر این اصطلاح، بنابر این تقدیر، آیا مشکل حل میشه یا اشکال مرحوم نائینی جواب داده میشه یا اشکال مرحوم نائینی همچنان سر جاش هست؟ خب نسبت به این اصطلاح و روی این فرض گفته میشه به این که ما قبول کردیم که حکم رفته از روی موضوع مقدر، روی موضوع مفروض الوجود، روی موضوعی که فرض وجود او شده، نه موضوعی که محقق در خارج است. درسته ما تا اینجا رو قبول میکنیم که مسبه حکم و موضوع حکم موجود خارجی نیست، خصوص وجود متحقق نیست، وجود مفروض موضوع هست. درسته وجود مفروض موضوع هست، ولی در اینجا که ما در بقای حرمت برای اسیر عنبی از حالت عنب تا که متبدل شده به حالت زبیبی در اومده، ما الان شک ما در این جهته، این در این قسمت که شک داریم، ثبوت حکم به نحو قضیه حقیقیه مشکلی را بله ثبوت حکم به نحو قضیه حقیقیه مشکلی را حل نمی کنه. چرا؟ به جهت این که ما در اینجا اونی را که شک داریم، موضوع و ثبوت حکم و ادامه حکم برای موضوع مقدر هست یا برای اون چه که در خارج به عنوان مصداق اون موضوع مقدر تحقق پیدا کرده، ما ثبوت حکم را در بقای حکم برای او شک داریم. نسبت به موضوع مقدر با قطع نظر از تطبیقش بر این عنبی که بر عنب مقل عنب در حالت رطوبت و قبل از حالت جفا، با قطع نظر از تطبیق او که ما در حکم او شک نداریم، حکم حرمت رفته از روی عنب مقلی مفروض التحقق، روی عنب مقلی مفروض التحقق، این حکم در واقعا لذت این که بله موضوع محقق شده یا محقق نشده، ما در بقا این حکم که شک نداریم، ولی این حکمی که روی موضوع مقدر مفروض میره، این حکم بله یک مقام جل داره، یک مقام فعلیت داره. فعلیت این حکم ولو نحوه ثبوت حکم همون فرض وجود باشه، ولی این حکمی که روی موضوع مقدر رفته اگر بخواهد فعلیت پیدا بکنه، فعلیت این حکم نمی شود مگر اینکه اون موضوع مقدر از حالت فرض به حالت تحقق رسیده باشه، و الا باقت نظر از حالت تحقق اگر موضوع محقق نشه که مقام فعلیت حکم در وجود نداره. ما در اینجا نسبت به همین قضیه حقیقیه با همین تصویر و تفسیری که منطقیین دارن و مرحوم اصفهانی داره، این قضیه العنب المقلی یحرم رو نگاه بکنیم، به لحاظ حکم مجعول در مقام انشاء و به لحاظ اصل جعل شکی در اون نداریم، به لحاظ مقام فعلیت که ارتباط به این عنب داشته باشه، عنبهای خارجی داشته باشه، به لحاظ مقام فعلیت بخوایم نگاه بکنیم، چون حکم روی عنب به قید غلیان رفته است، طبعا فعلیتش موقوف به تحقق هر دو قید میشه، به تعبیر بلو اسفانی که دو فرموده دو تقدیر، تحققش موقوف به تحقق هر دو تقدیر میشه. خب قبل از این که هر دو تقدیر محقق نشه، این عنب شما روی عنب دست بذارید، عنب خارجی که غلیان ندارد ولی عنبیت دارد، یعنی تقدیر اول را دارد تقدیر دوم را نداره، این که مصداق اون موضوع مفروض نیست، موضوع مفروض عنب مقلی بود نه ذات عنب. وقتی حکم رفته روی عنب مقلی، مصداق او باید هر دو تقدیر را داشته باشه. خب نسبت به این عنب مقلی که در خارج محقق نشده و ما حرمتی که در عنب مقلی ثابت شده را که نمیخوایم استثاب بکنیم، حرمتی را میخوایم استثاب بکنیم که مصب او عنب قبل از غلیانه، اشکال عود میکنه که در عنب قبل از غلیان ما حرمتی نداریم، حرمت به عنوان مجعول حرمتی در کار نیست، چون به حسب قضیه حقیقی دو تقدیر فرض شده که با در نظر گرفتن اینکه فعلیت تابع نحوه جعل هست، تحقق حکم تابع تحقق هر دو تقدیره. اگر یک تقدیر تحقق پیدا کرده تقدیر دیگه تحقق پیدا نکرده، ما حکم فعلی نداریم. پس اینکه ما در قضیه در کیفیت جعل مفاد قضیه را از قضیه خارجی بودن جدا بکنیم و او را به قضیه حقیقیه تفسیر بکنیم، ولو تفسیر ما از قضیه حقیقیه همونی باشه که در کلام منطقی این هست، این مشکلی را حل نمی کنه. اشکال مرحوم نائینی همچنان موجود هست. اما این که در باب قضیه حقیقیه بله تفسیر صحیح از قضیه حقیقیه چه تفسیری هست؟ تفسیر مرحوم نائینی هست و منطبع مرحوم نائینی، یا تفسیر قضیه یا تفسیر منطقی این هست؟ حالا در بحث به اصطلاح، همونجوری که مرحوم اصفهانی اشاره فرموده، اصطلاح منطقی این بر اینه، ولی ما به اصطلاح که کار نداریم. ما اونی که مورد بحثه اینه که قضایای جعل احکام رو ما بخوایم حساب کنیم. آیا در قضیه جعل احکام حکم روی موضوع موهوم جعل شده؟ این که معنی نداره. حکم روی موضوعی که در خارج تحقق پیدا میکنه برای او، چون احکامی را که شارع جعل کرده است به غرض انبعاث و انزجار، به غرض امتثال در خارجه. چیزی که در خارج وجود پیدا نکنه، فقط فرض وجود او بشه، اون که مورد انبعاث و انزجار نیست، یا در حکم احکام وضعیه مورد رعایت نیست. اینا را، چه حکم وضعی چه حکم تکلیفی را، مولا جعل میکنه به غرض تمجید و تعظیم و به غرض رعایت در خارج. چیزی که در خارج محقق نشه، فقط فرض وجود و توهم وجود در مورد او بشه، او که معنا نداره که حکم شامل او بشه. بله، غرض وجود نداره برای جعل حکم نسبت به این امور. اونی که مورد غرض هست و از لغویت خارج میکنه، جعل حکم برای افراد محقق در خارج منتها اعم از تحقق در زمان جعل یا فیما یستقبل، فیما در حالت آینده. ما بحث در اصطلاح قضیه حقیقی خارجی نمی کنیم. اونچه که در کلام مرحوم نائینی اومده عبارت از اینه که قضایای جعل احکام از سنخ قضایای خارجیه که حکم بعد احراز وجود موضوع جعل شده باشه نیست، بلکه حکم رفته است روی موضوع مفروض الوجود، یعنی هر موضوعی علی تقدیر وجود مسبب به حکمه. اما موضوعی که محقق در خارج نباشه، فقط تقدیر وجود او بشه، قابل تحقق در خارج هم نباشه و متعقق در خارج نباشه، اون از مسبب به حکم دوره، یعنی حکم شامل او نمیشه. این پس ایراد چهارم که در کلمات ریشش در کلمات مرحوم آخون بود، در فرمایش مرحوم اصفهانی هم توضیح داده شد، این هم مشکلی را نتونست حل بکنه و اشکال مرحوم نائینی همچنان مسجل و باقی هست. در اینجا از یه جهتی مطلبی که اینجا میخواییم مطرح بکنیم، میشد این را در تنبیهات استصحاب ذکر بکنیم، ولی چون به یه نحوی اینجا ارتباط پیدا میکنه با اشکال مرحوم نائینی، و در حقیقت در مقام ایراد به اشکال مرحوم نائینی هست، این بس اینجا مطرح میشه دیگه، در تنبیهات استصحاب تعلیقی اونجا دیگه ذکر نمیشه. و اون مطلب اینه که به عنوان در حقیقت اشکال پنجم میشه به مرحوم ببخشید ایراد پنجم به اشکالات مرحوم نائینی میشه اون را ذکر کرد. عبارت از اینه که مطلبی است که در کلمات مرحوم آقای سر اومده، و اون مطلبم اینه که ما فرمایش مرحوم نائینی را ایشون فرموده تمامه، و این برهانی که مرحوم نائینی اقامه کرده برای اینکه غیر حب غیر موضوع جعل به این معنا که مفروض الوجود در مقام جعل عقد شده و ترد حکم تحققش متوقف بر تحقق او هست، این برهان مرحوم ناینی برهان تامی هست. به این اشکال اشکال مسجلی هست، هیچ یک از این ایراداتی که تا حالا شده مثلا به مرحوم ناینی نمیتواند این اشکال مرحوم ناینی را جواب بده. ولی اون چه که فرموده، اون چه که به عنوان اشکال به مرحوم ناینی میشه وارد کرد اینه که بله، اینکه همه قیود مذکور در قضیه مفروض الوجود حساب بشوند در عرض واحد، این لزومی نداره، لزومی نداره. ممکن هست قیودی که خصوصیاتی که در جعل حکم در ثبوت حکم نقش داره، بعضی از اینها این خصوصیات در عرض واحد فرض وجود اینها بشه که در این تقدیر فرمایش مرحوم ناینی تمامه. قبل از ثبوت حکم، قبل از ثبوت قید و تا وقتی تمام قیود حاصل نشه، تمام اجزا حاصل نشه، حکم ثبوتی نداره. ولی ممکنه در خصوصیات و در قیود دخیل در حکم، ممکنه دخل اینها در ثبوت و حکم طولی باشه، به نحو طولی ملاحظه شده باشه، به طوری که بله، به طوری که ما حکم را با بعضی از این خصوصیات مقید بکنیم در مرتبه سابق، بعد این حکم مقید و منوط به این خصوصیت اول ثابت بشود برای خصوصیت دیگر، یعنی برای خصوصیت دیگر که اون خصوصیت دیگر به عنوان موضوع قرار بگیره. این که مرحوم ناینی کن فرض کرده که همه قیود در عرض واحد مفروض الوجود عقد شده، این فرمایش تمام نیست. فرمایش مرحوم ناینی و این اثری که مرحوم ناینی به عنوان اشکال به استصحاب تعلیقی بار کرده متوقف بر اینه که ما تمام قیود را در عرض واحد مقدر الوجود فرض بکنیم، ولی با دقت در این خصوصیات قیود ما به این نتیجه میرسیم که نه، چنین الزامی وجود نداره، بلکه همونطور که میشود در همین مثال استصحاب تعلیقی که داره العنب اذا غلا یحرم، خب اینجا دو تا خصوصیت برای حکم دخیله، در ثبوت حکم دخیله، یکی خصوصیت عنبیت، یکی خصوصیت غلیان. در این مثال که عنبیت و غلیان دو تا خصوصیت است که در ثبوت حکم مدخلیت داره، دو نحوه از جعل متصوره. یک نحوه از جعل اینه که این دوتا در عرض هم مولا نگاه بکنه، یعنی عنب را به قید غلیان نگاه بکنه، این خصوصیت اول را با خصوصیت دوم منظم بکنه، بعد اون حکم بره روی مجموع این دوتا خصوصیت. و اگه این باشه، اگه به این نحو جعل بکنه مولا، اون اشکال مرحوم ناینی وارد میشه که اگر غلیان نیامد، خصوصیت اول که باشه، خصوصیت اول که تمام موضوع نبود، خصوصیت اول با خصوصیت دوم غلیان مجموعاً موضوع رو درست میکرد. وقتی خصوصیت دوم نیامد، هنوز ما حکم ثابتی نداریم که بخوایم او را به ظرف شک بکشونیم. ولی در اینجا نحوه دوم از جعل هم ممکنه که در نحوه دوم از جعل به اینی که شارع حرمت را منوط به غلیان بکنه، حرمت را منوط به غلیان بکنه و حرمت منوط به غلیان بشه، یعنی حرام اذا غلا، غلیان موجب حرمت هست، غلیان متوقف بر ببخشید حرمت متوقف بر غلیانه، حرمت را منوط به غلیان کرده، یه تغییری به این حکم وارد کرده که منوط شده به غلیان، بعد این حکم مقید این حکم مقید به غلیان را بگه عنب چنین حکمی دارد. عنب به نحوی هست، این عنب به عنوان موضوع قرار میگیره برای حکم مقید که از غلیان حرمت علا تقدیر غلیانه. العنب یحرم المغری من، یا العنب اذا غلا یحرم، به حسب مقام ثبوت قابل این تفسیر هست، قابل این نحوه از جعله که ما جعلشو به این صورت تفسیر بکنیم که عنب به ما انه عنب، بله این عنب حرمت خاص دارد، حرمت مقیالا دارد، حرمت اگه اینجوری باشه عنب حرمت خاص را داشته باشه، هر وقت خصوصیت اول که خصوصیت عنبیت هست تحقق داشته باشه، این حکم اونجا فعلیت داره دیگه. بنابر این نحوه دوم جعل، چون این حکم مقید روی موضوع چیه؟ موضوع ذات عنبه دیگه، عنب قید نداره، موضوع ذات عنبه. وقتی ذات عنب موضوع بود برای حرمت مقید، ما شک دار میگیم که این عنب در حالی که عنب بود حرمت مقید را داشت، حرمت معلق را داشت. آیا اگر عنب تبدیل شد عنبیتش به زبیبیت و جفاف پیدا کرد، این حالت را داره یا این حالت را نداره؟ خب شک در او میکنیم، استثاب میکنیم همین حکم خاصی که در این مورد بوده. پس در این قضیه شرطیهی که عنب به تنهایی موضوع واقع شده ولی محمول در او مقید و معلق هست، نسبت به این قضیه بر اساس این قضیه شرطیه، چون عنب موضوع هست برای قضیه شرطیه و شک در استمرار این حکم خاصه، ارکان استصحاب در این صورت تمام هست. در حقیقت این استصحاب در اینجا مثل استصحاب در بقیه موارد شبهات حکمیه هست. در نجاست ماء متغیر بعد زوال تغیر، اونجا ما اشاره میکنیم به این ماء متغیر، میگیم این ماء در زمان تغیرش نجس بود، بعد از تغیرش شک داشت. در محل بحث هم به همین کیفیت میتونیم استصحاب بکنیم. این فرمایش بله روی حسابشون فرموده که این فرمایش مرحوم ناینی در جایی که نحوه ثبوت حکم علل تقدیر اول باشه، به فرض اول باشه که وجود در عرض هم حساب می شود، این اشکال مسجله و جواب نداره. ولی چون نحوه دومی هم برای ثبوت حکم فرض داره، در اینجا ما میتونیم از این طریق استصحاب را جاری بکنیم. این فرمایش ایشون. حال اون چه که در ذیل فرمایش ایشون میشه بیان کرد اینه که این در حقیقت حاصل این فرمایش ایشون، این حالا توضیحش رو برمون، حاصل این فرمایش ایشون اینه که اینجا در حقیقت تعلیق در ذات حکمه، ذات حکم تعلیق داره، نه اینکه ثبوت این حکم و تحققش تعلیق داشته باشه. که انه اشکال مرحوم ناینی در جایی هست که تعلیق در ثبوت حکم باشه و تحقق حکم باشه، ولی در جایی که نفس الحکم تعلیق داشته باشه، نفس تعلیق در ذات حکم باشه، اونجا دیگه این اشکال وارد نمیشه. موردی که تعلیق در ذات حکم باشه، مثالش همون مثال طهوریت آب که الما متحرون، حکم طهوریت برای آب ثابت شده، ولی خود طهوریت در ذاتش تعلیق، طهور بودن یعنی اگر چیزی به او شسته بشود این طهارت پیدا میکنه. تعلیق در ذات حکمه. این فرمایش مرحوم آیسر در حقیقت برمیگرده به این که غذایای جعل احکام ممکنه به نحو اول باشه که تعلیق در ثبوت و حکم باشه، ممکنه به نحو ثانی باشه که تعلیق در ذات حکم باشه. اگر تعلیق در ذات حکم باشه، اجرای این استصحاب در او دیگه از قبیل استصحاب تعلیقی نمیشه، میشه از قبیل استصحاب تنجیزی.